شناخت این مسائل در درمان و تشخیص و حتی سهولت درمان خیلی به ما کمک میکنه. ما ادعامون اینه که با طب اسلامی میتونیم همه دردا رو درمان بکنیم. ولی بعضیا فکر میکنن که همش ما باید قرص و کپسول به آدما بدیم. حالا این خطوط که خدمتتون عرض بکنم واضح میشه. یه صلوات بفرستید. خیلی خوب. الحمدلله. الخطوط الکلیه للطب الاسلامی یمتاز الطب الاسلامی به احتفاظه به خطوط عریضه للتداوی تفسح المجال امام المحققین للتوسع و توفیق فی الوصول الى دواء الامراض. چند تا نکته خیلی مهم اینجا حضرت آیت الله تبریزیان بیان میکنن. خواهش میکنم همه فقط توجه کنن. بارها گفتیم فرق است بین جلسه علمی و حالا اینکه یه سخنرانی ما داریم. اولا قید العلم بالکتابه، بنویسید. بنده خودم تو این حوزه ضعیف بودم. زمانی که در حوزه علمیه درس می‌خوندیم خیلی به ما میگفتن بنویسید. من اتکا می‌کردم به حافظه خودم و الان نگاه می‌کنم می‌بینم بعضی از جاها که نوشتم و مراجعه می‌کنم به دست نوشته‌های خودم می‌بینم اصلا تو ذهنم نمونده اینا رو من نوشتم. یعنی الان دارم دست نوشته هایی که خودم سازه مثلا صحبتش هم کردم ارائه‌ام دادم، ولی باز که مراجعه میکنم به دست نوشته ها میبینم نه، اون موقع تو جلسه نکاتی بود که باید ثبت میشد. پس لطف بکنید قید العلم بالکتابه، بنویسید حتما. نکته دوم اینه که لطف بکنید مبحثی رو که ارائه میکنیم تا فرداش یه مطالعه پیش مطالعه داشته باشید. ما دیروز جلد 2 رو شروع کردیم، الحمدلله تقریبا حدود 50 صفحه خوندیم. امروز هم انشالله که شروع بکنیم حدود 40-50 صفحه‌ای میریم جلو، توکل بر خدا. خب یه سری خطوط کلی تو طب اسلامی باید مد نظرتون باشه. خط اولی که استاد بیان میکنن، من یه مقدار از عبارتشو میخونم، ترجمه میکنم و توضیح میدم. فمن هذه الخطوط العامه الدواء المركب من كل العقاقير والاعشاب. ببینید طب اسلامی قائل به درمان‌های عامه. اصلا وجه تمایز طب اسلامی با بقیه طب همینه. دیروز هم اشاره کردیم شما این درمان‌های عام رو که بلد باشید، این خطوط کلی رو که بلد باشید، هیچ وقت به بن‌بست نمی‌رسید. من میتونم این کار انجام بدم. یکی از اینا اینه که اسلام قائل به یه سری داروهایی که جنبه عمومی داره. یه مثالش عسله. خداوند تبارک و تعالی عسل رو به گونه ای قرار داده که درمان همه دردا توشه. از کجا؟ از اینی که این زنبور میرود و گیاهان مختلفی رو میچشه و گرد اونا رو جمع میکنه و میاره. یه داروی عام. ببین و جالبش اینجاست. شما اگر همه این گلا رو خودتون جمع بکنید، قاطی بکنید، بخورید، ممکنه بمیرید. چون مواد مضر داره. ولی زنبور میره مواد مؤثرش رو میگیره، یعنی اون گرد رو میاره، مواد مؤثر تبدیل میشه به یه ماده دیگه به نام عسل، هم شیرین میشه، هم گوارا میشه و هم درمان میشه و شفا میشه. پس ما میتونیم یه کارایی انجام بدیم. چی کار بکنیم؟ مثلا به عنوان مثال ما بگیریم یه سری عسلهایی رو از جای جای دنیا جمع‌آوری بکنیم، با هم مخلوط کنیم. اگه میتونید همچین کاری رو انجام بدید، سفارش بدید از استرالیا براتون عسل بیارن، سفارش بدید از آفریقا براتون عسل بیارن. هستن. ما تو قم که بودیم طلبه های جامعه المصطفی خب سفر میکردن دیگه، سال یه بارم میرفتن، مثلا عسل آورده بودن از ماداگاسکار. اصلا چیزی بود، یعنی یه رنگ دیگه ای داشت، متفاوت بود. از اونجا جاهای مختلف آدم 10 نوع 20 نوع عسل رو بگیره قاطی بکنه، البته مطمئن باشید عسل باشه. این میشه یه داروی عام. شما تو خونتون داشته باشید. هر زمانی که مریض شدید یه مقدار از اینو بردارید بخورید. یه زمانی ما با هم آقای محمدی و بعضی از دوستان یه سفری بعضی از جاها رفتیم، یه چند تا گاو زرد ما خریدیم. البته به قول سبزواریا و بایی بوده، یعنی گاواره، این گاوار رفت. ولی من خیلی گفته بودم حالا اگر گاوارم میخواید بفروشید بفروشید، ولی گوساله هاشو نگه دارید. یکی از قرضایی که داشتیم این بود که در روایتم اومده، الان براتون میخونم. گاو هم ویژگیش اینه که شیر گاو خاصیت دارویی داره. ولی کدوم گاو؟ گاوی که گاو باشه، به معنی واقعی کلمه انواع و اقسام علوفه ها رو خورده باشه. ما میتونستیم این گاو رو تو یک آغلی نگهداری بکنیم، بریم گیاهان دارویی انواع و اقسام رو جمع بکنیم، به خورد این گاو بدیم، بعد شیرش رو به عنوان داروی معجون ازش استفاده بکنیم. این یک خط خیلی مهمه. این که مثلا توصیه میکنن آقا غذای خودتون رو دقت بکنید، مثلا گوشت میخوای بخوری. ما تو بین گوشت پرنده ها میگیم گوشت کبوتر. چرا؟ چون ماده سالم میخوره. پس این خط اوله. یکیش که مثلا آیه قرآنه که خداوند تبارک و تعالی وحی میکنه به زنبور، آیه نحل، آیه 68 و 69 سوره نحل: کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. ببین ما اگه همچین چیزی داشته باشیم دستمون بسته است؟ نه. ما میتونیم عرض کردم چرا ما مثلا الان اینو بگیم شاید یه عده‌ای بخندن، ولی باور کنید بنده تقریبا یقین دارم که تو کشورهای اروپایی و به ویژه صهیونیست‌ها و یهودی‌ها دارن این کار انجام میدن. یعنی میگینن گاو، با همه این که ماهی خیلی گاو حسابش میکنیم، ولی یک کارخونه داروسازیه. خیلی خب، شما بگی آقا جان از اون طرفی علوفه رو بده، شیرش تبدیل شده به دارو دیگه. این شیر رو بگی به فراوریش کن، لبنیاتش کن، دوغش کن. البته نه این که به قول معروف دم دست باشه و بگی خیلی خب من مثل دوغی که الان اینجوری مصرف بگم یه پارچ سر سفره بخوریم. نه، به اندازه یه جرعه، به اندازه یه قاشقش هم به اصطلاح برای شما شفاست. ببین روایتش اینه: علیکم به البان البقر، بر شما باد به استفاده از شیر گاو. فانها تخلط من کل شجر، این شیر گاو مخلوط شده با همه گیاهان. پس این یه خط خیلی مهمی است که حضرت استاد بیان میکنن و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. چند تا نکته داره. یک، مواد مفید اون گیاهان مختلف در این دارو هست. دو، مواد زائدش زدوده شده، دیگه مواد زائدی نداره. که البته شاید یه عده‌ای بگن خب آقا طب شیمیایی امروز هم همین کار رو انجام میده، میگیره آقا مواد مؤثر رو در میاره، تبدیلش میکنه به قرص و کپسول، به شما تحویل میده. خب اگر حکیمانه باشه اشکال داره، ولی معمولا اینا حکیمانه نیست. میان با علم ناقص خودشون یه کاری رو شروع میکنن، عرض کردم معمولا همچون حکمت پشتش نیست، یه خطایی داره، یه اشتباهی داره، ولی اجمالا دارن به این سمت میروند، دارن این کارا رو انجام میدن. خیلی خب، این یک خط اول که به عنوان اولین نکته اونجا استاد اشاره میکنه. روایت دیگه هم نداره که خدمتتون بخونم. خط دومی که استاد مطرح میکنن: الخط العریض الاخر هو طریقه التنقیه و التطهیر من عوامل المرض و زوائد التي تضر بالبدن. یکی دیگه از خطوط کلی طب اسلامی اینه که بدن رو شما باید تطهیر بکنی از علت بیماری، باید پاکش بکنی از علت بیماری. اینجا هم یه سری دستورات عام میدادن. ما چجوری میتونیم بدنمون رو از عوامل بیماری تطهیر بکنیم؟ با چی؟ مثلا یکیش گرسنگی، یکیش روزه، دیگه چی؟ نه ببین، تطهیر با احسن آب باران. شما آب باران رو بخور، علت بیماری در بدنت باقی نمیماند. یه موقع علت بیماری در بدنت ایجاد شده، اون نیاز به خط بعدی داره و تنقیه و اینجور چیزاست. یه موقع نه، شما اگر التزام جدی به خوردن آب باران داشته باشی، این بدنتو طاهر میماند و تطهیر میشود. که خب و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. آیه 11 سوره انفال. جالبه، آب باران هم بدن شما رو رجز شیطان رو از بدن شما دور میکنه و هم بدن شما رو تطهیر میکنه، یعنی هم تطهیر مادی و هم تطهیر معنوی اتفاق میفته. من قبلا به دوستان گفتم، الانم میگم این حرفو، ما تو مکتب حرف برای گفتن خیلی داریم، به خانواده ها داریم میگیم، خانواده های فعال. ما انشالله تو همین دوره یک جمعی رو میخوایم راه اندازی بکنیم با عنوان اشرون صابرون، خانواده هایی که به معنی واقعی کلمه صابرند، وایستدن تو میدون با قوت، فستقم کما امرتن، یعنی استقامت میکنن همونطوری که خدا به اونا امر کرده. خب برید دنبال، برید دنبال معماری که شما خودتون در معماری خونتون آب باران رو استحصال بکنید. آب سد، آبی که از توی لوله کشی میاد، این همون آب بارانه ها، آب چاه و آب بارانه، ولی متاسفانه خرابش کردن. شما میتونید از همه بالا پشت بومای خونه خودتون، از حیات خونه خودتون، از بالکن خونه خودتون، زمانی که باران میاد به گونه ای مدیریت بکنید، برنامه‌ریزی بکنید. البته تو آپارتمان ها مشکله، چون شما آب باران رو هم استحصال بکنید کجا میخواید انبار کنید. ولی معمولا تو خونه هایی که حیات داشته باشه، زیرزمین داشته باشه، راحت میتونید آب باران رو استحصال بکنید و ذخیره بکنید. قول میدم، میگن قول شرف میدیم، شما یک سال این کارو بکنید، آب باران استفاده بکنید، ببینید چقدر سلامتی براتون اصلا راحت و براتون حاصل خواهد شد. این قدم دوم. من به خانواده هایی که تو مکتب هستن اینو میخوایم، برید تو معماری آقا، مخصوصا تو مثل سبزوار، مثل تبس، شهرهایی که کوچیکتره، برید تو خونه های روستایی این کارو انجام بدید. یه شیبی رو درست بکنید، نمیدونم با شنریزه و قلب سنگ و نمیدونم اینا، یه سری صافیایی رو درست بکنید، آب و باران که میاد از بین اونا عبور بکنه، بعد بره توی محفظه ای که نور بهش نمیرسه ذخیره بشه. یه پمپی، یه چیزی هم بذارید، هر زمانی که آب لازم داشتید از اونجا بکشید بیارید بیرون، به ویژه برای نوشیدنت. شما راحت اگر آب و باران رو اینجوری نگه میدونید که آب و باران موندگاریش هم بالاست، آب فاسد نمیشه، مخصوصا آب باران، مخصوصا اگر جاش جایی درستی باشه، اونجا رو با سفال نمیدونم بگیرید مرتبش بکنید، حتی بعضی از گیاهان هم میتونید از اونها استفاده بکنید. میان میگن آقا تو مکتب بچه‌ها به کجا میخوان برسن؟ خب تو مکتب اگه واقعا بتونه یه خانواده به همت بچه خودش، به همت مکتب، یه همچین کاری رو انجام بده، تو دنیا نمونه میشه. من یه زمانی فکر میکردم که مثلا خبرها و گزارش‌ها از تهران میومد تو فلان خیابون تهران فلان اتفاق افتاده، بعدن میرفتی تحتش در میوردی میدیدی فقط مثلا از یک کافه 20 متری اومدن یه همچه اتفاقی رو رقم زدن. شما اگه همچه یه خونه ای درست بکنی، فقط یه مقداری تبلیغش بکنی، میبینی یه عده یاد میگیرن، یه عده میرن به این سمت، حرکت میکنن. تازه بعضی از چیزا اتفاق نیفتاده چنان تبلیغش میکنن که فکر میکنی مثلا چه چیزی رو رقم زدن. من حتی واقعا میگم ما نگاه تمدنی نداریم، وگرنه حرم علی ابن موسی رضا باید این کار انجام بده، همچون وسعتی داره. آقا بیان یه جوری تعبیه بکنن وقتی که باران میاد این باران تو فاضلاب نره. امکانات ندارن؟ دارن. جا ندارن؟ دارن. همه چیز هست اونجا. یه زمانی من تو حرم میرفتم، کار خوبی بود. اینم باز میگم به خانواده، شاید مثلا این آقای سعادتی بتونه تعبیه بکنه. تو اونجا زده بودن منابع سرد کننده آب، روش نوشته بود که این آب با به اصطلاح اثر مستقیم یخ سرد نمیشه. دیدید نمیدونم یه مخزنایی دارن، باز توی اون یه مخزن دیگه ایست، از بالا یخو میندازن دور اون آبه. بعد با خودم فکر میکردم که این رو دارن، باری کلا اینا فهمیدن که آب و یخ خوب نیست، دارن این کارو انجام میدن. بعدن فهمیدم که این یخ ها با آبای مثلا خیلی سالم درست نمیشه. البته بازم خوب بودا، یعنی یخ با آب شور، یخ با آب آلوده مینداختن داخل این مخزن، فقط خنکیشو میداد به این آب. ما الان میدونید یکی از علتهای اصلی که تو حوزه نوشیدن و آبمون مشکل داریم همینه که آب و یخ رو با هم استفاده میکنیم. آقا یه کلمنایی درست بشه، یه چیزایی درست بشه. من بارها و بارها اینور اونور که میبینم این کارا رو انجام میدن، همونجا بزنم مثلا میگم حداقل یخو بنداز داخل، حداقلش این، البته خیلی خوب نیستا، بنداز داخل یه پلاستیک فریزر، اون پلاستیکه رو بنداز داخل آب، این حداقلش. آقا یه کلمن درست کن که وسطش مثل سماور زغالی ها دیدید دیگه، سماور زغالی زغال رو میندازی و آب میجوشه. آقا ما همینو برای سرد کردن استفاده بکنیم. خب یعنی همون چیزی که ما در روایاتمون گفته شده آوردمش که حوزه سبک زندگی پیادش کردیم. کاری هم نداره. همین الان من قول میدم اگه کسی بتونه مثلا با طراحی با یک چی میگن این ریختگرا، اینایی که قطعه میسازن قالب طراحی میکنن، یه قالب همچی کلمنی طراحی بشه راحت میشه تو کشور تبلیغش کرد و مردم ازش استفاده بکنن. این الان اگه به یه سرمایه‌دار بگی سری میره کارخونه‌ش هم میزنه، تولیداتش هم انجام میده. کمایی که از این اتفاقات افتاده ها. و چقدر خوبه که تو بین خانواده‌های مکتب، خانواده‌های دغدغه من، بیایید تو این حوزه ورود بکنید، اموال خودمون رو تو این حوزه وقف بکنیم تا بتونیم انشالله این ایده ها رو تبدیلش بکنیم به یک سری چیزایی که مردم راحت بتونن ازش استفاده کنن. امروز شما دردت میگیره بلند میشی میری داروخونه یه مسکن میگیری میخوری. ما مسکن خوردن رو خوب نمیدونیم، ولی اینکه اینجوری در دسترس قرار دادن کار خوبیه. حالا اونایی که به طب اسلامی مراجعه میکنن، حاج آقا یه روز میخ دارید قیر ندارید، یه روز مرکب یک دارید مرکب دو ندارید، یه روز سودابر دارید دارو جامه ندارید، بنده خدا موندن دیگه، فقط با اعتقاد میگن همینو میخوریم به نیت همه داروها دیگه که شفا پیدا بکنن. خب چرا اینجوریه؟ من دارم میبینم دیگه بعضی از رفقا دارن زحمت میکشن. خب زیرساخت نداریم. ما دو سال خورده است مکتب رو اندازی کردیم تو سبزوار، گفتیم آقا یه مزرعه کشت گیاهان دارویی داشته باشیم. هی بعضی از رفقا جست گریخته رفتن سراغش ولی موفق نشدیم، چون یکی با نایستاده پای جریان، تازه اگرم وایستاده بودجه نداشته، امکانات نداشته. با هم دیگه کمک بکنیم تا انشالله بتونیم اینا رو محقق بکنیم. این آب باران من خیلی روش حرف دارم. یکی از رفقا توی جنوب کشور آب باران رو گرفته بود و انبار کرده بود. گفت حاجی حاضرم آب باران براتون بفرستم، ولی چون تو ظرف پلاستیکی میخواست بفرسته گفتم خیلی مطلوب ما نیست، چون آب باران باید حفظش بکنی در مقابل نور خیلی نباشه و هی استفاده بکنی ازش. اون آب باران رو گرفته بود توی مثلا دبه های بزرگ چند هزار لیتری ذخیره کرده بود، حالا بالا پشت بومشون یا یه جای دیگه، بعد میخواست داخل شیشه های مثلا یه لیتری یه لیتر نیمی بسته‌بندی کنه بفرستی. گفتیم خیلی مطلوب نیست، ولی باور کنید همین خانواده‌ای که انشالله ما تو همین دوره شکل خواهیم داد، عرض کردم اشرون از صابرون 20 خانواده‌ای که حداقلش باشن که در روایت داریم اینا بر 10 برابر خودشون غلبه میکنن. اشرون از صابرون منکم یغلبون معتین، یعنی 20 نفر در مقابل 200 نفر. بعدن میگن آقا شما با نمیدونم 100 تا خانواده میخوای چیکار بکنی؟ این 100 تا خانواده در مقابل 1000 تا خانواده میتونن بیستن، نه اینکه بیستن، میتونن کمک بکنن به اون 1000 تا خانواده. خیلی خوب، پس خط دوم اینه که ما بدن رو پاک بکنیم و تطهیر بکنیم از عوامل مرض و زوائدی که به بدن ضرر میزند. خط سوم اخراج بیماری از بدنه. طریقت و اخراج دا بعد ما کان از ثانی تطهیر. اولی تطهیر بدنه، بدن رو پاک کن. شما همین که غذا میخوری تو بدنت یه سری چیزایی ایجاد میشه، آب باران بخور. یعنی سنت بشه ای خدا من آرزوم اینا رو ببینم یه زمانی بشه مثلا ما یه آب مخصوصی داشته باشیم، چون آب خوردن بعد غذا خوبه. حداقلش این باشه که آب بعد غذامون آب بارون باشه، البته به غیر غذای گوشتی و غذای چرب. یعنی بگه دیدید مثلا در یخچال باز میکنی، الان داروها، این قسمت داروهای مثلا برای سینه است، این قسمت داروهای مسکنه، این قسمت تخم مرغه، این قسمت مثلا نمیدونم قرص و کپسوله. یه جوری بشه که آقا دو سه نوع آب اینجا باشه. البته باید مراقب باشیم، یکی از رفقا این کارو کرده بود، تو در یخچالش مثلا آب زمزم داشت، آب باران داشت، بعد یکی رفته بود تشنه شده بود همه رو سر کشیده بود اینا خورده بود. یعنی عادت کنیم دست به هر آبی هم نبریم همجوری بخوریم اینها. این دیگه وقتی اینا رو رعایت بکنیم اینا تو سبک زندگیمون قرار میگیره. قسمت سوم اینه که شما بیماری رو از بدن خارج بکن. مثل چی؟ مثلا روایت داریم کسی که شحم بقر بخوره، شحم گاو بخوره، این بیماری رو میشوره و میبره. بیماری نباید تو بدن بمانه. بیماری باید از بدن خارج بشه. مثلا خرمای برنی یا برنی هم بهش میگن، حالا نمیدونم دقیقش، حالا من شنیدم از تمرل برنی، گیر نمیاد ظاهرا، ولی اگه گیرتون اومد این باعث میشه که بیماری را بشورد و ببره. من یادمه یک زمانی یکی از رفقا از مکه آورده بود، مثلا سه تاشو میداد 50,000 تومان، سه دونش چی؟ برنی ها؟ نه بابا بعید میدونم. کیلو چند؟ اون برهیه، برهیزیه. حالا اگر باشه که خوبه، اگر بود که خب خیلی خوب، ولی گاهی اوقات اینا تشخیصشون خیلی درست نیست، باید مطمئن باشه که اون همون خرما باشه که این بیماری رو از بدن میشوره و میبره. یا مثلا یکی دیگه از چیزایی که این کار میکنه چیه؟ شیر شتر هم هست دیگه؟ نه حالا سنا جنبه داروی داره خوبه، سنا هم هست، ولی یه ماده ایست که هممون داریم، الان هم فصل میوهش داره میاد، انجیر، باریکالله انجیر. انجیر هم خیلی جدی بگیرید، انجیر چون خشکش هم آدم میتونه استفاده بکنه، تازش هم میتونه استفاده بکنه، خیلی خوبه. البته انجیر را اینجا هم یه نکته بهتون بگم، یکی دو سال پیش که از رفقا انجیر آورده بود، میگفت واجه آقا انجیر امسالمون اونقدر خوب نیست. گفتم چرا؟ گفت توش پر دونه است. میگفت انجیر سال قبل اینجوری نبود، اتفاقا انجیر خوب انجیری است که توش پر دونه باشه. انجیری که ما الان داریم مصرف میکنیم و دونه نداره، اینا توش لقاح اتفاق نیفتاده. اگر به استحبان برید، که انشالله سعی کنید برید اتمنا، فکر میکنم بزرگترین انجیرستان دنیا تو استحبانه و اونم دیمه. و علت اینی هم که اونجا اون همه انجیر دیم هست اینه که مردم اونجا به شدت متدینن. شما برید توی استحبان، به جرئت میتونیم بگیم که انشالله، مگه اینکه الانا چیز شده باشه، وگرنه یه مانتویی پیدا نمیکنید. یکی از رفقای ما میگفت یه زمانی یکی اومد یه همچین کاری رو کرد، خدا تقریبا نسلش رو نابود کرد. هنوز که هنوز تو شهرش آبشار داره، تو شهرش. ما اینجا میخوایم آبشار ببینیم، باید 5 ساعت پیاده بریم، تازه اونم میبینیم مثلا خوش شده. ولی اونجا تو شهرش آبشار داره، یعنی آب همینجوری داره میاد و دارن ازش استفاده میکنن. انجیر هم خیلی جدی بگیرید. خود اینا یه غذاهایی درست میکنن، شب انجیر رو نمیدونم تو شیر میخوابونن، یه چیز عجیب غریبی در میاد، بعد صبح مثلا مصرف میکنن. اینم یک. خط چهارم، مایت خلوفی مجال تقویت البنیت دفاعی للبدن و یعمل که تلقیح طبیعی. یک سری نکاتی رو اهل بیت فرمودن که باعث تقویت قوای دفاعی بدن میشه. این قوای دفاعی رو باید شما، مثلا داروش داروی امام کاظمه، مثلا حجامت، حجامت وقایه، حجامت پیشگیری داریم ما. حجامت همش درمان نیست، شما یه حجامتی انجام میدی به عنوان پیشگیری، البته این منظور ما اینجا پیشگیری نیست. مثالی که خودشون در اینجا در روایات ما زده اینه، اکل ما یسقط من المائده، سفره پهن میکنه یه سری دونه دونه های برنج یا ذره ذره های نون دور و بر میفته، میگه اینا رو بخور، اینا باعث میشه سیستم دفاعی بدن شما تقویت بشه. شما همین الان هم که نگاه بکنی اینا جنبه یه واکسن داره، قطعا وقتی روی فرش میفته، رو زمین میفته، یه میکروب و ویروسی داره، درسته؟ ولی اونقدر نیست که شما رو زمین بزنه. میگه اینو بخور، این باعث میشه که قوای دفاعی بدن شما تقویت بشه. بعد میان میگن اسلام واکسیناسیون داره یا نداره؟ خب داره، قبولم داره، روشم داره. چرا گفتن سعر مؤمن بخور؟ مؤمن، گفتن مؤمن، اگر فهمیدی کافره نخور، چون مؤمن مقیده، مؤمن شراب نمیخوره، مؤمن حرام نمیخوره، مؤمن نجس نمیخوره، نهایتاً یه بیماری داره دیگه. این بیماری هم از تو بزاق دهانش اونقدر نیست که بگی الان تو رو میخواد دیگه مبتلا بکنه به چه بیماری عجیب غریبی. سعر مؤمن رو بخور. خود سعر مؤمن باعث میشه که سیستم دفاعی بدن شما چی بشه؟ تقویت بشه. همین امروز بعد از نماز ظهر که ما مسجد مشاوره طبی داشتیم، یه بچه‌ای رو آوردن، واکسن زده بود، تشنج کرده بود، بدنش از کار افتاده بود. خب این چه کار نافهمی است که ما داریم انجام میدیم؟ بعد یه عده‌ای تازه شک میکنن که ما واکسن بزنیم یا واکسن نزنیم. بابا جان دستور داریم، روایت داریم، واکسیناسیون طب اسلامی داریم، معتقد باشیم به اینها. باور کنید میگم، یعنی شما حساب بکنید الان بسیاری از بیماری‌های ژنتیکی که تو بچه‌ها داره حاصل میشه به دلیل همین زدن واکسن هاست. از چی میترسیم؟ شما رعایت کنید، حجامت بکنید، داروی امام کاظم استفاده کنید، میوه اول فصل بخورید، مایس قطم من المائده والخوان بخورید، دونه دونه هایی که میفته، اصلا سعر مؤمن برای شفا استفاده بکنید. بچه که متولد میشه اون چیه، اون ماده همیشه اسمش یادم میره، جاوشیر، جاوشیر استفاده بکنید. اینا رو که استفاده بکنید خیالتون راحت، به هیچ عنوان از این واکسن ها استفاده نکنید. میدونید که از لحاظ قانونی و شرعی هم شما میگه آقا من نمیخوام این کارو بکنم، من روش دیگه ای دارم برای تقویت بچم. اونا اجازه ندارن که با بچه شما واکسن بزنن. پس خط چهارم اینه که یک سری چیزایی رو اهل بیت معرفی کردن که سیستم دفاعی بدن رو قوی میکنه. مثلا تو یک روایت داریم، قدیم یادتونه، امروز من اینا اشکالاتیست که ما داریم میگیم، ما حتی تو همین حرم امام رضا، همون سقاخونه اسماعیل طلا، اونجا یه ظرفایی بود همه از همون ظرفا آب میخوردن. امروز اومدن گیر دادن آقا این منافی بهداشته، پناه بر خدا. چه کاریه آقا، همون ظرف حالا نهایت یه آبی میکشیدی میخوردی دیگه. در روایت داریم ورد فی شرب من الکوز العام، از یک ظرف عام، از یک کوزه عام همه آب بخورن. این خودش یه واکسیناسیونه. امروز باز رفته بودم یه جایی، یه بنده خدایی رو رفتیم ببینیم، مادرش مریض بود، بعد میگفت اومدن این همسایه به ما گیر داده، آقای میرزایی. چرا اومدن گیر دادن؟ که آقا به 2 میلیون جریمه به جای 3 ماه زندان، یعنی 3 ماه زندان بوده حکمش، تبدیلش کردن به 2 میلیون جریمه. چرا؟ چون چند تا مرغ تو خونت داری نگهداری میکنی. همسایه رفته شکایت کرده، گفته اینا غیر بهداشتیست، کارشناس بهداشت هم اومده نگاه کرده، تایید کرده، قاضی هم حکم داده. ببینید دنیا داره به چه سمتی میره. بعد سگ تو خونهشون نگهداری میکنن، نمیدونم الان چی قانونیه، میمون نگهداری میکنن، گاندو نگهداری میکنن، تمساح نگهداری میکنن، قانونیه. هیچ کس هم چیزی نه. من میگفتم به رفقای تهرانمون، میگفتم بیاید یک موجی را بندازیم، مردم به شوخی ها تا یه مقداری این هیمنه اینا رو بشکنیم، گورخر و کرخر به مردم معرفی بکنیم، اینا رو مثلا تو خونهاشون نگهداری بکنن، چند تا عرعر بکنه، چند تا به قول مرد چی بکنه. اینا میگه آقا جان تو سگ نگه داشتی، منم کرخر میخوام نگه دارم. چی میخوای بگی تو؟ خرام خرن واقعا، یعنی چیز نیست که فکر نکنم نجاتشون عوض بشه اینا. متاسفانه ما این کارا رو نکردیم دیگه. ببین سگ رو چجوری آوردن که حتی بچه های نمیگم بیدین ما، خانواده بیدین نیستن بعضی از اینا، بعضیشون هم بیدینن، اصلا قید و بندی ندارن، ولی میگه سگه. حالا اینو نه، اون یکی دیگه که من تو همین سبزوارش نیستم، یه چیزی میگن این خوکچه ها، همستر بهش میگن، چی بهش میگن؟ چی؟ خوکچه هندی. خب این دیگه چیه؟ من یه خانواده متدینی بهم گفت که ما اینا رو تو خونمون داریم نگهداری میکنه. حالا میخونم که ببینید خوک و اصلا کلا متعلقات خوک چقدر ضرر داره. که چی؟ نجاستش؟ الان تو ذهنم نیست، ولی برای ما از مسلمات دینمونه. نمیدونم الان آیه داریم که به نجاست سگ، الان خنزیر رو میدونم هست؟ آیهشو بیار ببینیم الان حداقل یه استفاده. ولی اصلا برای ما مهم نیست، چون ما دینمون رو و شرعیاتمون رو فقط از قرآن که نگرفتیم، که از مسلمات اسلامه که خوک نجسه. یعنی اگه کسی این رو انکارش بکنه مرتده، چون مسلماته، جز مسلمات، چیزی که از مسلمات دین باشه کسی انکارش بکنه و قبولش نداشته باشه دچار ارتداد میشه. سگ هم جز مسلماته. عرض کردم سگ خوک که اصلا آیه، حالا بزرگوارم ببینم، من الان حضور ذهن ندارم، ولی فکر میکنم آیه قرآن داریم. خب اینم خط چهارم. خط پنجم و اصل پنجمی که در طب اسلامی خیلی مهمه اینه که اهل بیت پایه و اساس بدن و ترکیب اساسی بدن رو برای من و شما بیان کردن و گفتن مراقبش باشید. گفتن بدن متشکل است از صفرا و سودا و بلغم و دم. اینا رو برای ما بیان کردن. یعنی ترکیب اساسی بدن اهل بیت عصمت و طهارت این رو تبیین کردن. گفتن مراقب باشید در حالت تعادل توازن باشه تا بتونید بدن خودتون رو درست مدیریت بکنید. این روایت هم که شنیدید، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. فرمودن که الداء ثلاثه و الدواء ثلاثه، بیماری سه تاست، درمان هم سه تاست. اما الداء فدم و المره و البلغم، بیماری سه تاست، خون، مره یعنی صفرا و سودا، بلغم. درمان هم سه تاست، درمان خون حجامته، درمان مره مشیه، درمان بلغم هم حمامه. چند سال ما داریم از حمام میگیم؟ هنوز من محکمی حرفا رو میزنم. هنوز آقا ما که نداریم، که ما نه پولی داریم که مثلا بخوایم اینو بزنیم. آقا یه بانی پیدا بکنید، آقا بیاید تو مسیر امام رضا یه حمام امام رضا بسازیم، مجوزاتش هم بگیریم، کاراش هم انجام بدیم. باور کنید از دنیا میان به اینجا سر میزنن. حالا من یکی پیدا کردم ها، ولی خب چون خیلی دعبمون برای این نیست که ما دنبال این آدمایی که پول دارن و خیرن بریم، خودشون اومده سراغ ما. انشالله تو این زمینی که سمت این زائر سرا، حالا اون نیتش یک مطعم اسلامی بود، چون خودش تو این کار بود، عرضه غذای اسلامی. انشالله آدمی هم هست که داره، انشالله میخوایم اینجا، حالا شاید تو همین چند روز بیاد یه سر اینجا بزنه اونجا بزنه. آقا یه حمام امام رضا بنا بشه، شاید با مثلا الان با این اوضاع با مثلا 400 میلیون 500 میلیون بتونیم این کار رو بکنیم. آقا نذر کنیم، وقف بکنیم، وقف سلامت بکنیم. من مطمئنم من الان میگم یه حرفو به بعضیا زدم، چون اطلاعات دقیق بهشون ندادیم، با خودشون هم فکر میکنن که مثلا این اطلاعات خیلی مثلا سریه، وگرنه میلیاردی پول میارن میرن میسازن. الان مثلا تو سبزوار ما اومده حمام ترکی داره تبلیغ میشه، که همون عامل اصلیش از رفقای خودمونه. چند وقت پیش اومده بود با هم رفیق شدیم اینا، و میگه حاجی اگه با من اینا رو یاد بدی من همه رو توی حمام ترکی لحاظ میکنم. بعد ما نمیتونیم یه حمام امام رضا بنا بکنیم؟ واقعا گفتیم، ما تو طبس گفته بودیم به بزرگواران، بعضی حالا یه زحمت، تو تربت گفته بودیم، تو مشهد، من هر جا که رفتم یه حرفو زدم. میگم علتش هم اینه، بعضیا ببین از کشور دیگه که بلند میشه میاد اینجا به عنوان گردشگر، بر نداریم ببریمش مثلا حالا یه جایی فقط یه کبابی بهش بدیم یه چی. آقا این تمدن ما رو هم ببینه، بره ببینه که آقا سلامت رو چجوری میتونیم بهش هدیه بدیم. حمومای ما مثلا حمام وکیل، حمام خیلی خوبی است تو شیراز، حمام فین کاشان، حمام خوبی است، ولی چیه؟ 4 اتاق داره، هر اتاقش مبتنی بر یک طبع. ما معماریش هم انجام دادیم، یعنی الان یه مهندسی اومده معماریش هم انجام داده، کاراشو میتونیم، یعنی اگر مثلا کسی باشه که کمک بکنه، ظرف کمتر از چند ماه، شاید به نصف سال هم نرسه، میتونیم بناش بکنه با تجهیزات امروز، با یه دستگاه مثلا هواساز قوی میتونیم هواهای مختلف رو توش تولید بکنیم، خیلی راحت میشه. ولی خب به اسم امام رضا باشه، واقعا به همون دستوری که اهل بیت دادن محققش بکنه. ولی خب از بس گرفتاریم هممون، خیلی وقت نمیکنیم به این موضوعات بپردازیم. پس خط پنجم اینه که اهل بیت عصمت و طهارت این بدن رو، ترکیب اساسیشو برای موضوع شما بیان کردن. گفتن آقا بلغم بدنت نباید بره بالا، بلغم بدنت برای اینکه نره بالا باید حمام خوب داشته باشی، صفرای بدنت نباید بره بالا، یعنی از حد معمولش ها، برای اینکه نره بالا باید چیکار بکنی؟ باید استفاده از صفرابر، مشی، استفاده از سنا، نمیدونم، و اینجور چیزا استفاده بکنی. حالا اینجا دیگه استاد یه سری توضیحاتی میدن مثلا در مورد بلغم، که اگه بلغم تو بدن زیاد بشه، علت جمع شدن بعضی از میکروب ها و ویروس ها تو بدن فراهم میشه، علت این میشه و انسان به سمت بیماری میره. البته من اینا رو دیگه خیلی سریع ازش عبور میکنم، چون اینا هم تو جلد یک آمده و هم تو جلد دو میاد، آخر جلد دو میاد. مثلا درمان بلغم چیه؟ تو برخی از روایات تاکید شده، گفته آقا این کارو بکن بلغمت از بین میره، این کارو بکن بلغمت از بین میره، کندر بجو بلغمت از بین میره، صورتتو شونه کن، موهاتو شونه کن، بلغم از بین میره، سیاه دونه بخور بلغمت از بین میره. این نشون دهنده اینه که بلغم علت بسیاری از بیماری هاست. نسبت به بقیه اینجوری نداریم که این کارو بکن سوداد از بین میره، ولی تو بلغم زیاده. اگه این کارو نکنی بلغم تو بدنت زیاد میشه، یعنی بیماری تو بدن تو زیاد میشه. پس اون مقومات اصلی بدن رو بیان کردن، به من و شما دستور دادن که چجوری بتونیم اینا رو در حالت اعتدال قرار بدیم، غذاهایی معرفی کردن، دستوراتی دادن. خیلی خوب، همین مقدار. یکی بلغمه، یکی مره است. مره همان صفرا و سوداست که خدمتون عرض کردیم، حالا باز میگم در آخر همین جلدم میاد. حضرت آیت الله تبریزیان تو همایشی که دو سال پیش داشتیم فرموده بودن اگر ما بتونیم یه تحقیق جدی انجام بدیم بیماری‌های امروز رو، چند تا بیماری داریم؟ 500 تا بیماری، 1000 تا بیماری هستن، درسته؟ واقعا از کسی که الان داره رشته پزشکی میخونه ما انتظار داریم اینجوری عمل بکنه. رشته پزشکی میاد پیش ما میگه حاجی من چه خدمتی میتونم به طب اسلامی بکنم؟ بسم الله همه بیماری‌ها رو بگی، مثلا بنویس، لیست کن، بیا مزاج و طبایع رو هم بشناس، اینا رو تقسیم بندی کن توی این چی؟ به اصطلاح مزاج ها. مثلا از 1000 تا بیماری که الان داریم بررسی کردید، ای بابا 700 تاش مثلا تو بلغمه، 100 تاش تو صفراست، 200 تاش نمیدونم مثلا تو سوداست. خیلی خوب، یه همچی کاری انجام بشه، بعد اون موقع به مردم اعلام بکنیم. مردم اگرم نتونن این بیماری رو از طرق مثلا شیمیایی و از این طرق درمان بکنن، حداقل میدونه اگه این موارد رو رعایت بکنه این بیماری میخواد یه ساله اونو از پا بندازه، 10 ساله از پا میندازه، حداقلشه دیگه. خط ششم، اکتساب بعض الاشیاء دوائیتها من ناحیت نزولها من الجنه. یه نکته خیلی مهم، بدانید که بعضی از موادی که ما برای دارو استفاده می‌کنیم، خدا این خاصیت رو به واسطه بهشتی بودن بهشون داده. این یکی از خطوط مهمه، یعنی ما درمان بهشتی داریم. این فقط مختص به طب اسلامی ها، جای دیگه پیدا نمی‌کنید. ما حتی در بحثی که حاجی علی محمدی داشتن، حالا انشالله یه روز اشاره بکنن، ما مشاوره بهشتی داریم، خانواده بهشتی داریم، خانواده متعالی داریم، خانواده‌ای که قواعد خودشو بر اساس اصول جنت و بهشت داره میبنده. مثلا دیروز خانمی اومده بود، شاید امروز حالا گفتم بیاده سر، میگه آقا من جوونم گرفتاره، چیکار بکنم که جوونم خوب بشه؟ ما میگیم از چرخه نعم الوکیل استفاده کن. یعنی چی؟ یعنی اینکه تا جایی که میتونی برای جوون خودت کار کن، ولی به نیت هدایت جوون خودت نظر کن دو تا جوون دیگه هدایت بشن، یه کاری بکن براش. اینجا خدا نعم الوکیله، از تو بهتر میره جوون تو رو هدایتش میکنه. توی بحثای طبی هم همینه، غذا زیاده که بخورید، ولی کاسنی مثل کاسنی از کجا پیدا میکنید؟ مثل خرمای عجوه از کجا پیدا میکنید؟ البته فکر کنم علی شعبانی رفت، ها رفت. این خرمایی که من میگفتم خیلی گرونه، این خرماست، درست عجوه است یا او برنیه؟ همین آقا برنیه، ها خیلی. چون یه خرما هست که میگم سمت مکه و ایناست خیلی گرونه، مثلا اینجا میفرماید کل عجوه من التمر او انه یقطر علیه کل صباح قطرتن او قطرات من الجنه. یا مثل هندبا، هندبا یعنی کاسنی، در روایت داریم که یصب فیه میزان من ماء الجنه، یعنی یک ناودون، یه جوی آب از بهش رو کاسنی بازه، همیشه اینجوری داره آبیاری میشه. خواهی بهشتیه. انار چرا اینقدر ارزش داره؟ چرا؟ چون یه دونش بهشتیه، یه دونش. یعنی اگر خواستید واقعا به نیت شفا از انار استفاده بکنید، سعی کنید یه انار سالم پیدا بکنید، همه دونه هاشو قشنگ در بیارید و همه این دونه ها رو بدید به یک مریض که قطعا توی اونها یه دونه بهشتی استفاده کرده باشه به نیت درمان ها. پس اینم خط سوم که بعضی از داروهای طب اسلامی دارو بودنش رو از کجا گرفته؟ از بهشت گرفته، بر اساس قواعد بهشت داره عمل میکنه. خب خط هفتم که خط خیلی مهمی هم هست، یه روایت خیلی قشنگی هم داره براتون بخونم. معالجت و شیء به مزاد دهی، درمان یک چیز با ضدش. شما اگه اینو بلد باشی، باز همون سردی، گرمی، اینا رو الان ما تو شهرمون، حالا غیر سبزواری ها بدونن، ما تو شهرمون یه عزیزانی داریم عطارن. ما به عطاریا عطار نمیگیم، میگیم شریفان، میگیم شریفانا. این شریفان ها خدمت بزرگی به سلامت شهر ما دارن میکنن، واقعا کارشون با عظمته. میری اونجا میگه گرمیت کرده، سردی بهت میده، شیرخش بهت میده، اسفرزه بهت میده، میگه سردیت کرده، یه چیز گرم بهت میده، نمیدونم زنج مثلا گردو بهت میده و اول چیزای مختلف. اینجا در روایتی هست که میفرمایند شما گرمی را با سردی، سردی را با گرمی، تری را با خشکی و خشکی را با تری درمان بکنید. البته یه بحثی هست، خب پایه و اساس طب سنتی که یه جورای بیشتری طب سنتی طب یونانیه، خب طب یونانی بوده، پایه و اساسش هم همینه. بعضی ها نظرشون اینه که اهل بیت از باب مدارا این نکته رو فرمودن، یعنی به واسطه اینکه مدارا بکنن با طب اون زمان که غالب طب یونانی بود، این نکته رو فرمودن. ولی از مجموع روایات استفاده میکنیم، نه، این یک اصل مهم درمانی است که اهل بیت فرمودن ما سردی را با گرمی، گرمی را با سردی، یعنی هر چیزی رو با ضدش درمان میکنیم. مثلا این روایت قشنگ رو براتون بخونم. پیغمبر عظیم الشان اسلام فرمودن که المعده تو ان المعده بیت الداء، معده خانه بیماری است، و ان الحمیته هی الدواء، پرهیز همان درمان است، و اعود البدن معتاده، و بدنت به چیزی که عادت کرده بهش بده. فقال الهندی، یه طبیب هندی بود در اونجا، و هل طب الا هازا، بعد هندی گفت آیا طب جز این هست؟ فقال الصادق علیه السلام افترانی من کتب طب اخستو. یه گفتگوی بین طبیب هندی و امام صادق بود، وقتی که امام صادق اینا رو از قول پیغمبر بیان کرد، این طبیب هندی گفت باریکلا طب چیزی جز این نیست. بعد امام صادق بهش گفت من اینا رو از کجا گفتم؟ آیا اینا رو از کتابا گفتم؟ قال نعم، بله از کتابا گفتی. حضرت فرمود لا والله، نه به خدا قسم، من اینا رو از کتابا نگفتم. ما اخذت الا عن الله سبحانه، آن چیزی رو که گفتم از جانب خداوند تبارک و تعالی گفتم. فاخبرنی انا اعلم ام انت، به طبیب هندی گفت میتونی به من بگی که تو عالم تری یا من؟ قال الهندی لا بل انا، من عالم ترم، من کتاب بیشتر خوندم، من بیشتر مطالعه کردم. قال الصادق علیه السلام، امام صادق گفت پس حاضری ازت سوال بکنم؟ بله. فاسالک شیئا، قال سل، بپرس. قال اخبرنی یا هندی، ای هندی به من بگو، لما کان فی الرأس شؤونن، چرا سر انسان به اصطلاح حالات مختلفی داره و مو داره؟ قال لا اعلم، گفت نمیدونم. قال فلما جعل الشعر علیه من فوق، چرا موهای سر انسان رو به بالاست، روی سر انسان قرار داره؟ قال لا اعلم. قال فلما خلت الجبهه من الشعر، چرا پیشونی انسان مو نداره؟ قال لا اعلم. قال فلما کان لها تختیتون و اسارير، چرا پیشونی انسان گاهی اوقات اینجوری خط میفته روش؟ قال لا اعلم. قال فلما کان الحاجبان من فوق العینین، چرا خدا ابروها رو بالای دو تا چشم قرار داده؟ قال لا اعلم. قال فلما جعل العینین عینانه کلوزتین، چرا خدا چشم انسان رو لوزی شکل قرار داده؟ همینجوری ادامه داد. عرض کردم تا ظاهرا 27 تا سوال پرسیده. روایتش اونایی که میخوان مراجعه بکنن علل و شرایع فکر میکنم حدیث 98 باشه، چون علل و شرایع یه جلده دیگه، دو جلده، پس جلد 1 صفحه 98 یا حدیث 98. بعد از اینی که همه این سوالا رو پرسید و اون هندی نتونست جواب بده، امام صادق یکی یکی جواب داد. جوابای قشنگی هم داره. یه مراجعه بکنه. البته عرض کردم اینجا یه نکته‌ای داره که بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که شما درمان رو میتونید با ضدش انجام بدید. نکتهش اینه که گفتیم ممکنه حضرت این رو از باب مدارای با طب اون روز گفته باشه، ممکنم هست نه واقعا یه قاعده باشه که عرض کردم از مجموع روایات این استفاده میشه که این یه قاعده کلی است. جالبه حضرت این نکته رو میفرمایند، میفرمایند که ما سردی را با گرمی، گرمی را با سردی، و در آخرش میفرمایند که وارد الامر کلهو الالله عزوجل. البته ما امر رو به خداوند تبارک و تعالی واگذار میکنیم. همون قاعده اول فهوه یشفین. این خیلی مهمه. خب اینم به اصطلاح خط هفتم که در اینجا خیلی مهمه، دقت بکنید. پس باید تلاش کنید که شما بتونید گرمی و سردی، خشکی و تری رو در مواد تشخیص بدید. طب سنتی ها خیلی رو این به اصطلاح زوم کردن، ولی بعضی از جاها به خطا رفتن. مثلا الان از اونا بپرسی که کاسنی سرده یا گرم، میگن سرده، ولی تو روایات میگه چی؟ معتدل. میگه معتدل، یعنی شما چه گرم باشی چه سرد باشی میتونی از کاسنی استفاده بکنی. سیاه دونه رو میگن چیه؟ گرمه، معتدله. ببین اینجا دیگه باید مراقب باشیم. یه چیزی رو فهمیدیم، ولی اگر از هدایت انبیا و اولیا استفاده نکنیم به خطا میره. اینجا به هر حال یه تشخیص خیلی مهمی رو مبتنی بر روایات میتونیم ما داشته باشیم. خط هشتم، خط هشتم اینه که یک سری اموری رو بیان کردن که اینها بناء بدنه. یعنی شما اگر از اینا استفاده نکنی بدنت از بین میره. مثلا یکی چی؟ آب. شما از آب باید استفاده بکنی. نمیتونی بگی که از آب اصلا استفاده نکن. از شیر استفاده کن، از گندم استفاده کن. اینها قوام بدن بهشه. امروز متاسفانه میبینی بعضی ها میان میگن آقا بعضی از مواد رو به شکل کلی بذار کنار. دیدید؟ گوشت رو بذار خام گیاهخواری انجام میدن. اینا اشتباهه. درست ممکنه یک سری از به اصطلاح فواید موقتی داشته باشه، ولی این فواید موقته، در دراز مدت به درد انسان نمیخوره. پس یک سری اموری رو بیان کردن که بناء بدن و رشد و تکامل و حیات بدن به اونهاست. یکیش آبه، یکی شیره. شیر خیلی مهمه. باز من میگم بزرگواران اگه میتونید تو این حوزه ها ورود پیدا بکنید. آیندگان برای من و شما دعا میکنن اگه همچی کاری رو بکنیم. من همینجا یکی از دوستان میخواست یه گاوداری بزنه، تمام تلاشمو کردم کمکشون بکنیم، تشویقشون بکنیم، آقا یه گاوداری بزن که این گاوای محلی و بومی بیاد توش. البته الحمدلله هنوز داریم ها، مثلا سمت گلستان، سمت گنبد، سمت اردبیل، سمت کوهکیلویه و بوی رحمت، چهارمحال بختیاری، بله ما گله های گاو محلی داریم، ولی بدانید یه عده‌ای دارن خیانت میکنن، دارن اینا رو از بین میبرن. تقریبا دیگه اینا نسلشون داره منقرض میشه. تو همین سمت اسفراین خودمون بوده، ولی الان که میری دیگه پیدا نمیکنی. همینجا ما یکی از رفقا تو سمت همین بام و صفی‌آباد و اینها پیدا کرده بود. بعد میگفتم آقا یه نرشو میتونید پیدا بکنید؟ ما چند تا گاو پیدا کردیم مثلا اینا زاد و ولد داشته باشن. میگفتن از بهداشت اومدن اینا همه رو عقیم کردن. گفتن که شما فقط باید بیاید از این اسپرمایی که ما داریم و فریز کردیم از اونها استفاده بکنید. اینا یه سری اموری است که شاید اگر الان شما برید اقدام بکنید میگم بابا ولکم بیا مسجد بساز، که مسجد ساختن خیلی مهمه، هیچ ما نفی نمی کنیم، ولی این یک دوراندیشی میخواد که انسان بره همچین کاری رو انجام بده. یه وسعت نگاه و افق دوری در نگاه میخواد که بتونه انسان این کارا رو برای سلامت بچه‌مون، برای سلامت آینده خودمون همچین کاری رو انجام بدیم. خیلی خوب. بعد از اینی که این نکته رو بیان میکنن، استاد وارد یک بحث خیلی مهم میشن. آقا قوام بدن به آبه، قوام بدن به شیره، قوام بدن به نانه. ببین، آب رو خراب کردن، شیر رو خراب کردن، نان رو هم خراب کردن. چقدر قشنگ کار میکنن؟ خراب نشده؟ آیه عده بیان آقا نان رو اصلاح بکنن، به معنی واقعی کلمه. آب رو اصلاح بکنن، شیر رو اصلاح بکنن، به معنی واقعی کلمه خرابش کردن. یعنی شما برید از سمت گنبد، ما رفیق پیدا کردیم اونجا، بهتون معرفی میکنیم، برید از اونجا شیر بگیرید از مثلا اون گاوای محلی، از این گاوایی هم که مثلا توی گاوداری هست شیر، اینا رو برید آزمایش کن. اصلا توی فاکتورهای اونها این شیری که از اونجا میاری شیر حساب نمیشه. میگن این چیه، یه ماده مغذی بهش اضافه کردی، از کجا اینو آوردی؟ شیر تو فاکتوراشون اینه فقط، که همش نمیدونم یه سری مواد حالا به عنوان مکمل غذایی و اینجور چیزا رو خورده و حالا یه شیری داده بیرون، معلومم نیست چیه. وارد یه بحثی میشن و اونم اینه، آیا ما میتونیم بیایم به حرام درمان بکنیم؟ التداوی بالخمر والکحول. آقا این رو اگه کسی اینترنت داره یه لحظه، این کحول رو معنای دقیقش رو برا من در بیاره. الکحول با هیه شم... چی معنا کرده؟ کحول رو چیزه مسکننده معنا کرده. بازم یه نگاه بنداز، چون میخوام توی یه شکی دارم تو معناش که دقیقا ببینیم چیه. التداوی بالخمر والکحول، میشه این کارو کرد یا نمیشه کرد؟ نمیشه. چرا؟ توضیح بدید. بله بله روایت داریم. ببینید میفرمایند که خب در زمان اهل بیت هم بوده، یه عده با خمر و شراب و نبیذ و همین کحول و اینجور چیزا خودشونو درمان میکردن. خب یکی ممکنه بگه الان امروز متاسفانه مع الاسف شدید اهل علم، دوستان طلبمون دقت بکنید، بنده تو همین سبزوار رفتم نشستم پا حرف بعضی از دکترا مسئولین پزشکی، با پررویی تمام برمیگردن میگن آقا مگر شما تو فقه خودتون حالت اضطرار رو بیان نمیکنید؟ اینجا حالت اضطراره. زن میره تو بیمارستان مبینی، میگن آقا حالت اضطرار، مرد باید بره بالا سرش. همون پس مست کننده میشه، الکحول مست کننده میشه. میگن آقا حالت اضطراره، اضطرار، الان زنه داره مثلا از دنیا میره، حالت اضطرار باید مرد بره بالا سرش. تبیین حالت اضطرار کار ما بوده، نه اینکه پزشک بیادم چه حرفی رو بزنه. ما باید بیایم مصادیق اضطرار رو برای پزشکا تعیین بکنیم، برای پرستار تعیین بکنیم. ما چیکار کردیم؟ تنبلی کردیم. علمای ما به جایی که بیان مباحث بپردازن، نه همشون ولی درصد قابل توجهشون، هی به حرفای تکراری پرداختن. بعد الان میبینی یه پرستار داخل یه بیمارستان حکم شرعی میده، میاد مصادیق اضطرار رو برای تو بیان میکنه. آقا اینجا باید من و تو ورود پیدا بکنیم. حالت اضطراری که روایات گفتن از کجا باید تبیین بشه؟ او بنده خدام گناهی نداره ها. وقتی ما واگذار کردیم به خودش، خب خودش هم میگه خب من تشخیصم اینه دیگه، عقلش هم اینقدر دیگه. ولی در روایت دقت بکنید، همین دوست عزیزمون اشاره کردن، یه سوال، آیا انسان در حالت اضطرار، اضطرار به بیماری، میتونه از خمر استفاده بکنه یا نه؟ چی؟ آیه در محضر قرآن نمیدونم هستید یا نه، یه قرآن به من بدید. آه دارم، خودم نمیخواد تو جیبم. آیه 3 سوره مائده رو بیارید. اونایی که در حال گوشیاتون یا هرچی هست بذار من میاد آوردم. صفحه 34. آره. صفحه 107 آیه 3. آجاقا اون آیه‌ای که برای سگ رو پیدا نکردید که اشاره کنیم؟ نبود ها؟ نیست ظاهرن ها؟ مستقیم به سگ اشاره دید. آیه 3. حرمت علیکم المیتتو و الدمو و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به والمنخنقه والموقوزه والمترديه والنتيحه وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. خب اینا رو بیان میکنه، بعد آخر میفرماید فمن اضطر في مخمسه غير متجانف لاسم فان الله غفور رحيم. عزیزان دقت کنید، آیا تو این آیه بحث خمر اومده یا نیومده؟ آیه رو ببینید، من گفتم در محضر آیه باشید. مستقیم خمر نیومده دیگه، تو جای دیگه اومده حرمت مثلا خمر و اینجور چیزا، ولی تو اینجا نیومده. این آیه ایست که ما باید روش کار بکنیم و مصادیق اضطرار رو براشون بیان بکنیم. روایت میگه ببین، شما در حالت اضطرار میتوانی گوشت مردار بخوری. چرا؟ چون تو رو نجاتت میده. در حالت اضطرار میتونی لحم خنزیر، حالا اینجا گفته، بخوری. در حالت اضطرار میتونی خون بخوری چون نجاتت میده. ولی آیا خمر در حالت اضطرار میتونی بخوری یا نمیتونی بخوری؟ چرا نمیتونی بخوری؟ چون نجاتت نمیده، چون نابودت میکنه، میکشدت، بدترت میکنه. حرف اینه. یعنی این نیست که شما فکر بکنی اینو روایت گفته ها، روایت داره برای من و شما تفسیر میکنه. استاد اینجا میفرماید این حرف یک در سقرای مسئله ما حرف داریم. بله، شما حرامی را در حالت اضطرار میتونی مصرف بکنی، ما قبول داریم کلیتش رو، ولی برای چی حرام مصرف بکنی؟ برای اینکه نجات پیدا بکنی. آیا با خوردن خمر نجات پیدا میکنی؟ نه، میمیری، نابود میشی. این یه نکته. چون مثلا روایت داره میگه لا تزیده الا عطشا. شما تشنه ای، تشنگی بهت غلبه کرده، میگه ها حالا یه خمر پیدا، بابا بخوری عطشت 100 برابر میشه، 1000 برابر میشه، نابود میشه، همونجا میمیری. هم میمیری هم گناه کردی. یعنی دیگه میگه بدبخت بیچاره شد. یه آخوندی رو گرفتن، دیگه گفتم این رو، چند تا لات و الوات مجبورش کردن که آقا باید این یه لیوان شراب رو بخوری، دیگه مجبور بود دیگه. اینم گفتن جونت در خطره، برای حفظ جان گفت والا میخوریم دیگه، به هر حال مجبور کردن، اسلحه گرفتن. یه دفعه بسیجی ها ریختن آخوند رو نجاتش دادن. بعد برگشت گفت یک لیوان شراب حلال تو دنیا گیر ما می‌خواست بیاد، شما نذاشتی. حلال بود دیگه، میتونست بخوره دیگه. خب این یه بحث خیلی مهم که استاد اینجا مثلا در اون زمان میومدن بیماری ریح البواسیر، یه بادی تو روده بزرگه، روده درد میگیره، اذیت میشه، اصلا بواسیره، روده میزنه بیرون، گاهی اوقات هم ممکنه حالا مثلا تبدیل به شقاق بشه. میومدن با چی درمان میکردن؟ با نبیذ درمان میکردن، با مسکر درمان میکردن. حضرت فرمود این درمان نیست اصلا، یعنی اصلا درمان بودن این رو زد. میگم آقا من مجبورم، طرف برگشته به حضرت فرموده که آقا جان من مجبور بودم، برای لذت این کارو نکردم، یه جرعه ازش فقط قاطی کردم، با یه ماده ای مصرف کردم. حضرت فرمود که ان الله عز وجل لم یجعل فی شیء مما حرم شفاء ولا دواء. خدا در چیزی که حرام کرده شفا و دوا قرار نداده. البته این چیز حرام الان فعلا مصداق اصلیش بحث خمره. اینی هم که ما گفتیم در حالت اضطرار شما میتونی بری از گوشت مثلا مردار استفاده بکنی، اینجوری نیست که جنبه دوایی داشته باشه. ما در طب اسلامی هیچ درمانی و هیچ دارویی رو به حرام نداریم. اینجا یه بحث مفصلی دارن، من حالا بعضی از روایاتشو براتون بخونم. و و جالبه بدونید در بسیاری از داروهای امروز بزرگواران داره از الکل استفاده میشه، داره از مسکر استفاده میشه. یعنی به صرف استفاده نکردن از داروهای شیمیایی شما سلامت رو برای خودتون خریدید. ممکنه یه مقداری درد و یه سری از این به اصطلاح آلام بیاد سراغتون، ولی تحمل کنید. یه شخصی بود، این روایتشه، اومد پیش حضرت بذار روایتشو پیدا بکنم. حالا خب اینجا الان پیدا نمیشه، هست همین دوتا صفحه اینجاست. میگه که طرف مریض شد، قبلا این روایتشو برای دوستان گفتم، طرف مریض شد، خانوادش اصرار کردن که از به اصطلاح شراب استفاده بکنه. بعد از شراب استفاده کرد، بهتر شد، اومد پیش امام. حضرت بهش گفت این کارو نکن، برای خودت خوبه. بعد طرف دوباره بازی بیماری و این درد اومد سراغش و دوباره از شراب استفاده کرد. حضرت دیدش، گفت مگه بهت نگفتم از شراب استفاده نکن؟ برای بار سوم هرچه خانوادش اصرار کردن این کارو نکرد، تا اینکه بله این روایتش اینجاست در کتاب شریف اختیار و معرفت الرجال، حالا تو اینجا اومده که طرف میگه من دیگه به هر قسم خوردم به هیچ عنوان از شراب استفاده نکنم. فلما سمع او ایسو من، وقتی دوروبریا دیگه ازش ناامید شدن، اشتد به الوجع ایامن، چند روز به شدت درد کشید. ثم اذهب الله به ان، سپس خدا این درد رو ازش برد. فما عاد الیه حتی مات، تا زمانی که از دنیا رفت دیگه این درد بهش بر نگشت. ببینید طب اسلامی با اسلام از همدیگه فاصله ای نداره. رأس ایمان توی اسلام چیه؟ صبر. صبر تو طب اسلامی هم همین. اگه یه بار نسبت به درد صبر بکنی بدنت قوی میشه. بعضی‌ها میگن آقا طب اسلامی میخواد ما رو عذاب بده. بابا تو مجموعه دردایی که تو الان نسبت به دندونت کشیدی همه رو جمع بکن، اگه یه بار تحمل میکردی و از مسکن استفاده نمیکردی، از این مسکن استفاده نمیکرد راحت. بنده خودم اینو تجربه کردم، من خودم خدای دندون دردم، اونقدر دندون درد کشیدم، اونقدر عذاب کشیدم تا جایی که میشد از مسکن. ولی اون زمان خیلی خوب، یکی میگفت یه جا یه بار توی خانه معلم بودیم، یه مهمانی داشتیم، بعد خانه معلم سبزار، مهمانمون فکر کنم این سالم سعید بود که اهل تانزانیا بود، دعوتش کرده بودیم. بعد آقا من دندون درد گرفت، هیچی دیگه، در اینجا هم بسته بودن، نمیتونستیم بریم بیرون، هرچی دکمه ها رو میزدیم نمیتونستم در رو باز کنم. یه دفعه این نگهبانه بیدار شد، گفت آقا بیا دوای دردت پیش خودمه. بعد دید من یه مقداری خندیدم، گفت نه بابا منظورم چیزای خطرناک نیست. بعدم یه ژلوفن و یه قرص دیگه داد، گفت اینو بخور خوب میشی. ولی از زمانی که این مسکنا رو گذاشتیم کنار، به دستورات طب اسلامی عمل کردیم، چوب مسواک استفاده کردیم، سعی کردیم از نمک دریا استفاده بکنیم، خدا رو شکر الحمدلله حمدان لله، او دردا دیگه سراغ ما نیومد. یه بار آدم تحمل بکنه بهتر است از این که هی درد رو تو طول عمرش با همراه خودش بکشه. خیلی خب اینجا دیگه بحثای طلبگی خیلی زیادی داره، رفقا خودشون حتما بخونن. بحث بیان مصادیق به اصطلاح اضطرار رو باید از دل روایات در بیاریم، یه کار طلبگی است. یعنی اگر عزیزان اونایی که حالا تو حوزه علمیه خیلی نیومدن توی مدرسه فکری و تو حوزه علمیه دارن مثلا میخوان پایان نامه بنویسن یا پایان نامه فقهی بنویسن، یه موضوعی خیلی قشنگی است. حالا میشه عنوانش هم زیبا کرد. خیلی خوب، آیا حالا آقا خمر دوا نیست، اما آیا میتونه مسکن باشه، تسکین دهنده باشه و درد رو التیام بده؟ بله ممکنه یه تسکینی بده، ولی در نهایت این تسکین به نفع انسان نیست و بیماری انسان رو در اصل بیشتر میکنه. حالا خمر رو نمیتونیم بخوریم، آیا به عنوان سرمه نمیتونیم ازش استفاده بکنیم؟ به عنوان شوینده نمیتونیم ازش استفاده بکنیم؟ یک سری از روایات این رو هم به شکل کلی نفی میکنه، میگه ازش استفاده نکنید، ولی برخی از روایات این اجازه رو به ما میدن. ولی نگاه کلی و نظر کلی آیت الله تبریزیان تو اینجا احتیاطه. احتیاط کنید. حتی همین کارم انجام ندید. اینم یه بحثه. بحث بعدی اینه. حالا خم رو بذارید کنار. ما با سایر محرمات میتونیم درمان بکنیم یا نمیتونیم درمان بکنیم؟ قاعده کلیش همین بود که با سایر محرمات هم شما نمیتونید درمان بکنید. البته بحث خمر خیلی جدیه. یه چیزی هم هست، حالا باز منم این معناشو دقیق نمیدونم، باز رفقا نگاه بکنن. جری روی ر تشدید داره، یه نوع ماهی ظاهرا. نگاه بکنید، الان شک کردم معناش از ذهنم رفته. چی؟ نه یه نوعیه، حالا ببینید دقیقا معناش چیه. بله که میندازه دیگه. بله روایت خیلی قشنگی داره. ان حبابت الوالبیه مرد به علی علیه السلام. یه شخصی به امام علی به اصطلاح از کنار امام علی عبور کرد، با امام علی بود. و معها سمکن فیها جریه، هم ماهی با پولک بود هم ماهی بدون پولک بود. فما هذا الذي معقالت سمکن ابتعته للعیال، یک ماهی است که برای همسرم خریدم. فقال نعم زاد العیال از سمک، بله بهترین چیزو خریدی برای خانواده خودت. بعد ظاهرا یه چیزی دستش بود یا همین ماهی بود که پولک نداشت. بعد حضرت فرمود که خدا در حرام شفا قرار نداده. خیلی خانم مؤمنی بود، همونجا انداخته ای زمین. پیدا کردید؟ نه حالا اون یک چیزی بگید. بعد استغفار کرد که گفت خدایا ببین چقدر اعتقاد داشته این خانم. همونجا استغفار کرد که من چرا اینو تازه حملش کردم، اینو با خودم آوردمش. تو سایر محرمات هم نظر طب اسلامی اینه که لا شفاء فی الحرام، ما درمان به محرمات نداریم، ولی غلظت شدید نسبت به خمره. شما ممکنه در زمانی که مجبور بشی، عرض کردم، بتونی از گوشت مثلا مردار استفاده بکنی تا خودتون نجات بدی، ولی درمانی توش وجود نداره. اینم یه بحث. یه نکته خیلی مهم میمونه، اینی که ما داریم نفی میکنیم به اصطلاح شفا رو نسبت به حرام و میگیم از حرام استفاده نکنید، آیا منظور به درمان جسمیست یا به روح و موارد معنوی هم برمیگرده؟ ممکنه بعضیا بگن آقا جسم تو رو شفا میده، جسم تو رو درمان میکنه، ولی حالا روح تو عقب میندازه. ظاهرا این دوتا از همدیگه جدا نیست. این دیگه نیاز به یک بحث فلسفی داره. آیا جسم انسان از روح انسان جداست؟ بزرگان ما، علمای ما میفرمایند این روح انسان جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، یعنی اصلا این جسم نازله همان روح است. این جسم شما اگر جسم سالمی باشه، اون روح شما در آزادی بیشتری به سر میبره. اگر روح شما متعالی باشه، هیچ وقت دستشو به سمت هر چیزی دراز نمیکنه. اینم یک نکته خیلی مهمی است. چند دقیقه شد فکر کنم، خیلی گذشت نه؟ 1 ساعت و 10 دقیقه. میخواستم، من آماده کرده بودم که یک مقدار دیگرم بخونم، حالا کفایت میکنه. تا تقسیم العلاج رو خدمتتون خوندیم، انشالله بعد از تقسیم العلاج رو هم فردا من حمیرم براتون آماده کرده بودم که پایه همه درمان ها پرهیزه. خیلی خوب کفایت میکنه. انشالله بزرگواران همت کنن باز اینا رو یه مطالعه بکنن. بقیه مباحث رو میذاریم فردا. یه استراحت مختصر، یه صلوات بفرستید. اللهم